یک شنبه 29 تیر 1399. در ایران سپید می شنوید. آشنایی با فعالیت ها و خدمات بخش نابینایان کتابخانه دانشگاه خوارزمی. اهمیت تقویت مهارت های شنیداری و لامسه در کودکان نابینا. بررسی وضعیت فعلی ورزش نابینایان در استان البرز. خصوصیت افراد کارآفرین و ثروتمند در افزایش درآمدهایشان چیست؟ به نام الله. سلام دوستان عزیز، به ایران سپیدی دیگر خوش آمدید. امروز هم سعی کردیم با محتوای جدید در خدمت شما دوستان باشیم. امروز در بخش دوم پادکست ایران سپید ادامه گفتگوی همکارم راضیه کباری با خانم فلاح زواره رو میشنوید. خانم کباری در مورد اهمیت تقویت مهارت‌های شنیداری و لامسه کودکان نابینا با این روانشناس صحبت کردن. بخش اول این گفتگو روز گذشته تقدیم شما شد. امیر سمد در بخش ورزش با علی خدایاری که از ورزشکاران نابینای استان البرز در مورد وضعیت ورزش در این استان گفتگو کردند. و در انتها هم دکتر علی خوی متخصص کسب و کار توضیح میدن که چرا پولدارها پولدار میشن ولی افراد عادی نه. و اما در شروع، اهمیت ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان نابینا به جایگاهی رسیده که هر دانشگاه هم از دولتی و غیر دولتی خود رو ملزم به انجام این وظیفه میدونه. از سال 95 کتابخونه مرکزی دانشگاه خوارزمی اقدام به ارائه خدمات فرهنگی به دانشجویان نابینا این دانشگاه کرده. همکارم مجید سرایی در گفتگو با ایوب بهنا معاون کتابخانه مرکزی این دانشگاه جزئیات خدمت رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه خوارزمی به نابینایان رو جویا شده که با هم میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که دانشگاه خوارزمی کتابخانهشون در دو قسمت تهران و کرج مستقر هست.
بله.
در بخش کرج از اواخر سال 95 یک بخشی را به نام بخش نابینایان راه اندازی کردیم.
بله.
و استارت اصلیش را از سال اول ابتدای سال 95 زدیم و در حال حاضر 12 نفر نابینای مطلق و 25 نفر هم دانشوی کمبینا داریم.
بله.
و به کمک معاونت پژوهشی و مدیریت کتابخانه اخیراً یک سری تجهیزاتی را خریداری کردیم و مجهز کردیم کتابخانه بخش نابینایان را، از جمله 10,000 جلد کتب گویا.
بله.
137 عنوان کتب بریل.
بله.
و مجهز به دستگاه برجسته نگار ثابت متصل به رایانه جهت مطالعه بر خط آنلاین.
بله.
مجهز به 6 دستگاه برجسته نگار هوشمند همراه.
بله.
مجهز به 3 ترابایت هارد اکسترنال ویژه ذخیره کتب گویا.
بله.
مجهز به 2 ترابایت هارد اکسترنال ویژه جابجایی و آرشیو کتب گویا.
بله.
مجهز به 5 عدد ذره بین ویژه مطالعه عزیزان کمبینا یا دارای آسیب بینایی. مجهز به 2 عدد دستگاه میکروفن حرفه‌ای و دیجیتال برای ضبط کتب گویا.
بله.
اشتراک 2 عنوان نشریه مخصوص نابینایان و مجهز به چراغ قوه مخصوص مطالعه افراد کمبینا.
بله.
علاوه بر این موارد تاکنون 20 عنوان کتاب گویا با همکاری دانشجویان در این بخش ضبط شده.
بسیار عالی. این 10,000 عنوان کتاب گویا.
بله.
و 137 عنوان کتاب بریل.
بریل.
بله. اینا رو از کدوم منابع یا کدوم منبع تهیه کردین شما؟
ببین، کتاب بریل را از قسمت‌های مختلف یک کارشناسی داریم، آقای خدایاری، اخیراً تقریبا 2-3 ساله.
بله.
در کتابخانه جذب کردیم و ایشون با کتابخانه‌های اصفهان و جاهایی مثل کتابخانه تهران یا کتابخانه‌هایی که بخش نابینایان دارن با آنها تعامل داره و از طریق اونها این کتاب‌ها رو تهیه می‌کنه.
خدماتی که ارائه میدید به نابینایان، این مختص دانشگاه خوارزمیه یا نه؟ مثلا اگر یک نابینا از جا جای دیگه، از دانشگاه دیگه، یا نه اصلا به عنوان یک شهروند با
بله.
کتابخانه شما تماس بگیره، به اون هم خدمات میدید؟
ببینید، کتابخانه اهدافش خدمات رسانی به خود دانشجویان و دانشگاه خارزمی، علاوه بر اون افرادی که از بیرون میان، محقق، پژوهشگر، حالا چه بینا چه نابینا، هیچ فرقی برای ما نمی‌کنه.
بله.
اهداف کتابخانه مرکزی دانشگاه اینه که هر کس از بیرون بیاد مراجعه بکنه، از شهرهای مختلف، از خود کرج، چه در برای بخش نابینایان، چه برای بخش‌های مختلف، ما خدمات ارائه میدیم.
به چه شکلی هست؟ یعنی روی لوح فشرده، رو سی دی میدید یا رو فلش میدید؟ به چه شکلی این کتاب ها رو، یا نه اصلا کتاب ها رو به هر حال سعی میکنید بفرستید؟
بله، ببینید، ما آسان ترین و سریع ترین راه را انتخاب میکنیم.
بله.
اگر خود بعضی مواقع هستش که خود دانشجو تمایل داره که میخواد یا پژوهشگر تمایل داره که از نزدیک کتاب ها را ببینه یا مراجعه بکنه به کتابخانه،
بله،
ما خدمات ارائه میدیم و استقبال هم میکنیم. اگر احیانا از شهرهای دور یا خود کرج که نمیتونه مراجعه بکنه، ما از طریق پیک یا از طریق خدمت شما ایمیل یا شبکه‌های مجازی و آسان‌ترین راهی که میتونیم و سریع‌ترین راه را انتخاب میکنیم به دستشون میرسونیم.
درسته. بعد از امکانات برجسته نگار صحبت کردین که ارائه میدید، امکانات سخت افزاری که یه دونه برجسته نگار ثابت اونجا دارید و 6 تا هم برجسته نگار هوشمند. این برجسته نگارای هوشمند که به شکل امانی در اختیار دانشجویان قرار نمیگیره، فقط باید توی کتابخونه ازشون استفاده بکنید؟
نه، اتفاقا ما 6 تا برجسته نگار هوشمند همراه داریم. این را در قسمت نرم افزار کتابخانه و جامعه کتابخانه ما مشخصات این را مثل کتاب تفتیش کردیم.
بله.
و در حال حاضر 3 تا از این دستگاه دست خود دانشجویان نابینا به صورت امانتی دادیم و دارن استفاده میکنن.
و آخرین سوال من اینه که شما، چون اشاره کردیم 20 تا از کتاب ها تولید خود اونجاست، یعنی با دانشجویان
بله.
صحبت کردید، آیا قرار هست برای این کار شما استودیویی داشته باشین، یا به هر حال امکاناتی در اختیار این گوینده ها میدید که به شکل داوطلب بیان ضبط بکنن؟
ببینید، ما از خود همین دانشجویانی که داوطلب هستن اطلاع رسانی میکنیم، به عنوان کار دانشجویی از اینها استفاده میکنیم و قرار هست که انشاءالله اگر بشه به زودی یک بخشی را به عنوان ضبط این کتاب هایی که میخوان به قول معروف ضبط بکنن تجهیز بکنیم، منتها هنوز موفق نشدیم. انشاءالله به زودی این کار هم انجام میشه.
ما را در ادساین ایران سپید دنبال کنید.
در بحث آموزش کودکان نابینا، تقویت شنیدن و لامسه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فرشته فلاح زواره، روانشناس کودکان استثنایی و مربی باغچه حواس در این زمینه میگوید:
بچه تا 6-7 سالگی اصلا نمیدونه که نمیبینه. حواسمون به این موضوع باشه. بچه‌ها وقتی که به دنیا میان تا 6-7 سالگی اصلا نمیدونه که نمیبینه، میبونه مثل همه است. خب اکثر بچه ها، نه همه بچه ها، و اینکه فکر میکنه که همه مثل ایشون هستن، همینطور هستن. بچه وقتی یه جایی میره حواسش باشه من این که نمیبینم، باید از چه حسایی استفاده کنم؟ از حس شنوایی، بویایی، لامسه، از این سه تا حس. پس من میام چیکار میکنم؟ حس شنوایی رو، حس بویایی رو و حس لامسه رو در بچه تقویت میکنم. مثلا وقتی داریم یه جایی راه میریم، یه مغازه‌ای که مثلا بوی نونوایی، از نونوایی که رد میشه به بچه میگیم ببینید چه بوی نون میاد، پس نزدیک خونه مثلا مامان بزرگ داریم میشیم. یا مثلا خیلی موارد دیگه، بو خیلی تأثیر داره واقعا برای آشنا شدنمون با محیط های مختلف. خب بو خیلی خوبه، چون من خودم همچین تجربه رو خیلی داشتم، از بو خیلی استفاده میکردم. حس لامسه رو تقویت کن توی بچت. مادر عزیزم چطور تقویت میکنیم؟ یک سری از این به قول من پارچه های مختلف با جنس های متفاوت جلوی بچه میذاریم که بچه لامسش قوی بشه، یا اصلا نه میایم از این سنباده ها، سنباده تا 9 تا عدد، تا 9 تا چیز داره، زبری داره، عدد زبری داره، از 1 تا 9ش رو بگیر برای بچه، یه تیکه کوچولو بچه دستش دست بگیره شماره دیدم 9 بود یا 6، چون من همه رو گرفته بودم برای باکش انجام داده بودم، نمیدونم عدد 9ش خیلی زبره و خیلی حالت بدی به آدم دست میده وقتی دست میکشی روش، و بچه بتونه اینا رو به قول برای تفکیک کنه، بهت بگه که این نرمتره، این زبتره و از اینجور موارد، یا اصلا خیلی موارد دیگه ای وجود داره که من به بچم خیلی از لوازم رو نشون بدم، یادش بدم، مثلا شیر پلاستیکی بگیرم بهش نشون بدم این شیره، شیری که میگن مادر اینه، یا مثلا اینی که میگن گله بوی خوب میده اینه، گلو بدید بهش دست بکشه حس کنه زیبایی گل رو، به قول معروف قشنگی گل رو قشنگ کاملا احساس بکنه، قرار نیست حتما من ببینم، من بوش رو حس میکنم، بو میکنم و زیباییش رو با دستم لمس میکنم، و خیلی موارد دیگه. مثلا شما حتما بچه رو توی خونه خودت همه جا ببرش، قشنگ اتاقا رو بهش نشون بده، آشپزخونه رو نشون بده، یادش بده، طوری نباشه که بچه تو توی 5 سالگی مثلا داره تو خونه خودش راه میره گیج بزنه، خیلی معذرت میخوام، ندونه الان باید کجا بره، بچه یاد بگیره خونه خودش رو، بلد باشه اینجا الان اتاق منه، اینجا آشپزخونه است، اینجا مثلا سرویس، از اینجا دارم میرم بیرون، این در ورودی من، میرم بیرون از این در، بچه اینا رو یادش بدیم.
آیا مادر نابینا میتواند به تنهایی کار آموزش فرزند خود را به عهده گیرد؟
آره چرا نه، چرا که نه، خیلی هم خوب میتونه کمک کنه، چون اونم همون دردی رو داره که بچهش داره، خیلی بیشتر از افراد بینا میتونه یه نابینا کمک بچه نابینا بکنه، اما در این حال کمک گرفتن از یک فرد بینا هم کار خوبیه، یعنی معقولیه، چون که به هر حال یک سری از موارد رو من نمیبینم، مثلا من اگر بچم این موقع یه چیزی بخوره تو دهنش بکنه من متوجه نمیشم، دارم مثلا بهش مزه ها رو یاد میدم، بچم یه چیز تلخ میخوره، نمیدونم که این داره میخوره یا نمیفهمم، در کنون نباید بخوره، میخوام بهش بگم اینو نخور چون این مزه بدی میده، یه دیگه کوچولو میخوام بدم بهش ولی اون همش رو میخوره، یا مثلا تو موقع راه رفتن جهتیابی اگر خب یه فرد بینا باشه بهتره، اما اگر هم نبود هیچ ایرادی نداره. به نظر من استقلال افراد نابینا بسیار مهمه که خودشون بتونن خیلی از کاراشون رو انجام بدن، مثلا افرادی که از ابتدا نابینا شدن، نابینا به دنیا میان، خیلی بهتر میتونن با محیط اطرافشون ارتباط برقرار بکنن.
مخاطبان روزنامه ایران سپید در خدمت آقای علی خدایاری هستیم، عضو تیم فوتبال 5 نفره استان البرز، از ورزشکاران قدیمی این استان که پیشتر در رشته های گلبال و دو میدانی هم صاحب مقام های کشوری شدن. آقای خدایاری خدمتون سلام میکنم، بفرمایید در خصوص وضعیت فعلی ورزش نابینایان در استان البرز.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان روزنامه ایران سپید، خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. ورزش نابینایان استان البرز در حال حاضر در چند رشته کم و بیش با فراز و فرودهایی داره فعالیتش رو ادامه میده. در رشته گلبال ما تیم پیشکسوتانمون رو داریم و در رشته شنا چند تن از جوانانمون در حال فعالیت هستن. همینطور در سالهای اخیر با همتی که چند تن از عزیزان استان البرز، نابینایان استان البرز داشتیم، ما تونستیم تیم فوتبال 5 نفرمون رو با وجود کمبودهایی که در سطح استان هست و عدم توجهی که از طرف مسئولین استان میشه، این تیم رو راه اندازی کنیم و چهار دوره در مسابقات قهرمانی کشوری که در سالهای اخیر در سطح کشور برگزار شده تیم اعزام کنیم، که سال گذشته با حضور چند تن از ورزشکارانی که از سایر استان‌ها بودن و بی محبتی و کم محبتی که از طرف مسئولین شد، تونستن دوستان مقام دوم مسابقات قهرمانی کشور رو به دست بیاریم. جمعی و جهاد ورزش استان راه خودش رو داره طی میکنه با وجود همه کمبودها و حالا کم‌لطفی‌هایی که از طرف مسئولین استانی و حالا فدراسیون نسبت به ورزش نابینایان استان البرز میشه.
وضعیت زیر ساخت‌ها به چه شکله؟ بچه ها سالن اختصاصی دارن یا خیر؟
در خصوص رشته‌های مختلف این متغیره. در خصوص رشته گلبال، سانتی رو در اختیار ورزشکاران گلبال قرار دادن که متاسفانه ساعت مناسبی برای تمرین نیست و افرادی که کارمند هستن و حالا محصل هستن در این تایم ها نمیتونن حاضر بشن. در خصوص رشته دو میدانی با افراد بینا ادغام میشن و در تایم تمرینی افراد بینا حضور پیدا میکنن و این خودش دارای مشکلاتیه با افراد بینا تمرین کردن. و حالا در خصوص رشته فوتبال هم ما زمین چمن اختصاصی ویژه نابینایان داریم که متاسفانه به صورت غیرقانونی این زمین در اختیار افراد بینا قرار داده شده بود و اجاره داده شده بود که با پیگیری دوستان این اقدام و حالا قرارداد لغو شد.
درسته. آقای خدایاری، بریم سراغ انتخابات هیئت ورزش نابینایان استان البرز که چند ماهی هست ظاهراً هیئت داره با سرپرستی اداره میشه و شما هم یکی از کاندیداهای هیئت بودید. بفرمایید آیا تاییدیه حراست اداره ورزش و جوانان استان برای کسانی که کاندید بودن اومده یا خیر و وضعیت به چه شکله؟ چرا الان چند ماهی که سرپرست رئیس هیئت در واقع انتخاب نمیشه؟
ببینید، در خصوص انتخابات باید گفته بشه که این نیازمند به کنکاش در گذشته هستش، به خاطر اینکه رئیس دوره گذشته هیئت که آقای مهندس روزبه زورقی هستن از دوستان ریاست محترم فدراسیون هستن و همینطور آقای زورقی الان به عنوان سرپرست و کاندیداتور این هیئت هستن. بعد از گذشت 7 ماه که تاییدیه حراست آقای زورقی نیومده و آقای مظلومی و حالا دوستانی که در اداره کل ورزش و جوانان هستن مصر هستن که ایشون رو تاییدشون کنن مراجع ذی صلاح و این اتفاق نیفتاده.
شما تاییدیتون اومده؟
بله، تاییدیه کاندیداها اومده و فقط تاییدیشون نیومده و به خاطر اینکه تاییدیه آقای زورقی نیومده به همین دلیل هیئت الان با همه مشکلاتش 7 ماه هم از بلا تکلیفه و اون راهبردها و برنامه‌هایی که برای هیئت کجدار مریض در نظر گرفته شده بود متوقف شده و به نوعی هیئت فعالیتش فلج شده.
الان تعلل از سوی فدراسیون یا اداره ورزش جوانان استان؟
ما پیگیری هایی که کردیم اداره کل ورزش و جوانان تأکید دارن که تایید حراست جمعی افراد نیومده و حالا افرادی که کاندیدا هستن بر این نظرن که نیامدن تایید یک نفر میزان و شاخص برای انجام تاییدیه ها نیستش و شما موظفید بر اساس قانون مجمع رو برگزار کنید و هنوز این سرسختی از طرف اداره کل ورزش جوانان استان البرز انجام میشه و ما با انجام پیگیری ها هنوز به نتیجه نرسیدیم.
حالا انشالله سعی میکنیم این مسئله رو از رئیس اداره ورزش و جوانان استان البرز پیگیری بکنیم.
متشکرم. انشالله که انتخابات آزاد در سطح هیئت استان برگزار بشه بدون جهتگیری و حمایت از فرد خاصی. هدف هر کسی که کاندیدا شده در این هیئت اینه که بشه به نوعی به جامعه هدف نابینایان خدمتی بشه و بتونیم کمکی کنیم و قدمی برداریم برای پیشرفت هم نوعان خودمون.
با ما در تماس باشید. 84-71-13-71.
سلام و درود خدمت تمام شما مخاطبان عزیز. من دکتر علی خویه هستم، مدرس دانشگاه، مشاور و مربی کسب و کار، مؤلف و مترجم چندین عنوان کتاب تخصصی با چندین سال تجربه اجرایی و حرفه‌ای. این قسمت میخوام در ارتباط با این موضوع بگم که چرا پولدارا پولدار میشن. پولدارا چرا پولدار میشن؟ هر روز رو پولشون میاد، هر روز پولدارتر میشن. خیلی سوال مهمیه برای خیلی از دوستان. چه ویژگی این پولدارا دارن که هر روز پولدارتر میشن؟ چند تا نکته خیلی مهم دارن. اولیش اینه که پولشون رو خرج یادگیری میکنن. خرج این میکنن که دانششون، اطلاعاتشون درباره اون شغل زیاد بشه. مشاور میگیرن، مربی میگیرن، مدرس میگیرن، کتاب میخونن، با آدمایی که تو اون شاخه هستن نشست و برخاست میکنن، جلسه میذارن. این یعنی هزینه میکنن برای یادگیریشون. هزینه میکنن برای اینکه بدونن چه خبره. نقاط قوت خودشون رو تقویت میکنن، جلوی نقاط ضعف خودشون رو میگیرن، زمان میذارن برای یادگیریشون. به خاطر این پولدارا پولدارتر میشن. نکته بعدی، با پولشون بازی میکنن. با پولشون میتونن بازی کنن، بازی با پول رو بلدن. پول رو به عنوان ابزار میذارن به خاطر اینکه به هدفهای خودشون برسن. پول رو به عنوان ابزار نمیذارن که به هدف نمیذارن که به اون موضوع برسن. یه تفاوت خیلی جالبه. خیلی از پولدارا تازه پول به دست میارن که کار جدید، نگاه جدید، روش جدید، سرمایه گذاری جدید انجام بدن. این نکته شونه. نکته سوم که پول براشون کار میکنه. یعنی میذارن پول مثل کارگر براشون کار بکنه. چی کار میکنن؟ اگر مثلا 10 میلیون تومان به دست میارن، 2 میلیونشون رو میذارن براشون یه کار دیگه انجام بده. میگن آقای 2 میلیون برو برام این کار رو انجام بده. آقای 5 میلیون با این نگاه به اون پول نگاه میکنن، میگن آقای 5 میلیون شما برو مثلا برام این کار رو انجام بده. فرق فقیر و ثروتمند دقیقا همینه. آدمای ثروتمند، آدمای کارآفرین، افراد پولدار به پول اینجوری نگاه میکنن، به پول به اون ابزار نگاه میکنن که پول باید بره براشون کار بکنه، باید بره براشون آدم پیدا کنه بیاره، باید بره براشون محصول پیدا کنه بیاره، باید بره براشون کارخونه پیدا کنه بیاره. مثلا میرن کارخونه‌های مختلف رو میخرن، خط تولید میخرن، کارهای مختلف به این شکلی انجام میدن. ولی آدم های فقیر نه، پول رو در میارن، همون پول رو میذارن اونجا میمونه. با پول نمیتونن کار بکنن یا پول رو نمیندازن یک جایی براشون کار بکنه، سرمایه گذاری بکنن، تو بورس برن یا مثلا یک کسب و کاری را بندازن، با یکی شریک بشن. میترسن حتی این کار رو انجام بدن، ترس از این کار دارن. نکته بعدی، پولدارا چرا پولدار میشن؟ چون ریسک میکنن، چون خطر میکنن، نمیترسن. تخم مرغاشون توی سبد نمیذارن. سعی میکنن اگر 10 میلیون تومان دارن، 5 تا 2 میلیون تومان سرمایه گذاری مختلف انجام میدن که اگر یکیش جواب نداد اون یکی جواب بده. ولی کسایی که ثروتمند نمیشن یا این راه رو طی نمیکنن، این ریسک رو نمیکنن. میترسن از شراکت، میترسن از کار کردن، میترسن از آدم گرفتن، میترسن از آدم استخدام کردن، میترسن از اینکه جایی برن صحبت بکنن. این ترسشون مانع کارشون میشه. دقت کردید بچه پولدارا چه شجاعتی دارن؟ با اینکه سنشون کمه ولی اعتماد به نفسشون خیلی بالاست. چون از بچگی اینو یاد گرفتن که باید جرأت حرف زدن داشته باشی، باید جسارت در گفتن داشته باشی، باید جسارت در کار داشته باشی. این ریسک اونا هم در رفتارشون دارن، در کارشون دارن، در پولشون دارن، در عملشون دارن. پس میتونن این کار رو انجام بدن. نکته بعدی اینه که خیلی جالبه، نمیدونم با یه ضرب المثلی خدمت شما توضیح بدم یا کلی توضیح بدم. افرادی که پول دارن دخل و خرجشون رو کنترل میکنن. کتاب‌های خیلی زیادی در ارتباط با این موضوع نوشته شده. ادبیات خیلی زیادی در ارتباط با این موضوع نوشته شده هست، توی بازار هم زیاده. مهم اینه که اینها دخل و خرجشون رو کنترل میکنن. کنترل کردن هزینه‌ها باعث پولدار شدن میشه. پس هزینه‌ها رو کنترل میکنن. حواسشون به هزینه‌ها هست. این بعضیا مثل بعضیا نیستن که تازه به دوران رسیده باشن، تا یه پولی به دست بیارن سریع همه پولو خرج میکنن، کنترل میکنن. اگر دقت کرده باشید برندهای بزرگ، مدیران مثلا برندهای خیلی مشهور که من نمیخوام اسمشون رو بیارم که تبلیغ باشه، میتونن بهترین خودروی دنیا رو بخرن ولی با یه خودروی معمولی رفت آمد میکنن، چون میدونن باید کنترل بکنن، میدونن باید به جای درست خرج بکنن، یا میتونن یک خونه بسیار لوکس خوب بگیرن ولی اون پولی که قراره توی خونه بذارن و سرمایه ثابت بمونه اونو میندازن تو کسب و کار که باهاش کار بکنن. پس هزینه ها رو کنترل میکنن. اگه دقت کرده باشید میرن از فروشگاه زنجیره‌ای خرید میکنن. چرا؟ چون دنبال اون تخفیفن، میخوان هزینه ها رو کنترل بکنن. نکته بعدی این که پولدارا چرا پولدار میشن؟ چون زیاد میپرسن، زیاد جستجو میکنن. جستجوگرای خوبی هستن، یابنده های خوبی هستن، پیدا میکنن. توی کتاب خیلی معروفی که نویسنده خیلی مشهوری نوشته، میگه که ثروتمندا، کارآفرینا، اول آدما رو پیدا میکنن بعد کار بهش میدن. ولی خیلی ها اینجور نیستن، کار رو تعریف میکنن بعد تازه آدما رو پیدا میکنن. یا به قول خودمون میان اول فرد رو پیدا میکنن بعد میرن باهاش شریک میشن. نمیگن من دنبال شریک میگردم که باهاش شراکت بکنم، اول اون فرد رو پیدا میکنن. افرادی که کارآفرینن، افرادی که ثروتمندن، افرادی که میخوان پولدار بشن، باید عینکشون رو دقیق تر بذارن که پیدا کنن. آدمایی که پتانسیل خوب دارن، فردی که پتانسیل خوب داره، تیزبینن نسبت دیدن مسائل، نسبت پیدا کردن مثلا یک ماشینی که میشه روش سرمایه گذاری کرد، یه خونه‌ای که میشه روش سرمایه گذاری کرد، یه ملکی که میشه روش سرمایه گذاری کرد، چون بهش علاقه دارن، از درون اینجوری بار اومدن. اگر شما با افراد کارآفرین، افراد ثروتمند نشست و برخاست بکنید، مثلا وقتی باهاش رستوران میرید یه 10 دقیقه تو رستوران ساکته، بعد بهش میگی داشتی به چی فکر میکردی؟ میگه داشتم به این فکر میکردم که این رستوران چقدر درآمد داره در روز. دائما ذهنشون، فکرشون درگیر این چالش هاست. این بازی رو دوست دارن، این بدبستون این کارها رو دوست دارن، بخاطر این هر روز پولدارتر میشن. ولی اون کسی که فکر این قواعد رو نمیدونه، این بازی ها رو بلد نیست، میگه من با این پول چی کار بکنم؟ چون میگه با این پول چی کار کنم، فاصله نمیندازه یا این کار انجام نمیده، دائما هر روز درگیر مسائل خیلی جزئی میشه و مسائل جزئی اون از کلیات دور میکنه. اگه میخواید پول دار بشید باید با اون کل فکر کنید، نه به این جز. بگی من تو این فرصت، تو این فضا چی کار میتونم انجام بدم؟ بعد انقدر این جستجوگریتون رو ادامه بدید، ادامه بدید تا یه جایی به اون هدف برسید، تا یه جایی تیرتون به هدف بخوره. نگید فقط این یه دونه است، نه، میتونه هزار تا فرصت باشه. تو این هزار تا فرصت بحث میکنی، مطرح میکنی با رفیق، با دوست، با افراد مختلف، یه جا اون تیر شما به هدف میخوره. این تفکر رو تربیت کنید در خودتون تا پولدار بشید. تو کسب و کارهای مختلف وارد بشید، تجسس کنید، جستجو کنید، ببینید چقدر در میارن، چی کار میکنن، روش کارشون به چه صورته، چی کار باید انجام بدن. این تجسسه، این جستجوه، این پرسشگریه میتونه شما رو موفق بکنه. پولدارها چون سوالای زیادی میپرسن، اگر دقت کردی وقتی میشینی باهاشون صحبت کنی، اونها بیشتر میپرسن تا شما، اونها بیشتر سوال میکنن. افراد ثروتمند خیلی سوال تو ذهنشونه، وقتی میشینید باهاشون صحبت میکنید خیلی سوال میپرسن، چون این سوالگری و این روحیه پرسشگری رو دارن. از داخل این پرسش ها فرصت رو میکشن بیرون و تبدیل به فرد موفق میشن. نکته بعدی که میخوام خدمت شما بگم که چرا پولدارا پولدار میشن، اونا یه نکته خیلی ساده دارن، اونم این که با ای کاش و آرزو و اگر زندگی نمیکنن، با واقعیات زندگی میکنن. ولی برعکس، خیلی با ای کاش ها زندگی میکنن، با اگر ها زندگی میکنن. افراد ثروتمند یه روحیه ای دارن، اگر میخوان کاری رو انجام بدن همون لحظه گوش رو برمیدارن کار رو شروع میکنن. این یعنی که تو ای کاش و اگر زندگی نمیکنن. نمیدونم چقدر دقت کردید، بعضیا ساعت 12 شب تصمیم میگیرن، 12 شب هم زنگ میزنن طرف از خواب بیدار میکنن، این یعنی که روحیه عملگرایی دارن. نمیگن بذار صبح بشه، اگر اونم باشه، ای کاش اینم باشه. تو اگر و ای کاش زندگی نمیکنن. باید عملگراییتون زیاد بشه. افرادی باشید که اهل عمل باشید. اگر اراده کردید سریع عملم پشت سرش باشه. علت این که پولدارا پولدار میشن چون آدمای عملگرایی هستن. تو ای کاش و اگر نیستن. تا اراده میکنن سریع شروع میکنن به کار کردن.
از این که همراه ما بودید سپاسگزاریم. نظرات خودتون رو در مورد بخش‌های مختلف پادکست به ما اعلام کنید تا بتونیم بیشتر مطابق سلیقه شما عمل کنیم. ممنون. روزتون بخیر. Thank you.